ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی یوسف حبیبی میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما می شنوید که ریاست جمهوری افغانستان این را رد می کند که در جریان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت بامیان خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی لت و کوب شدند و یا با آنها بدرفتاری صورت گرفته است. در ادامه برنامه همچنان برایتان میگیم که نشریه ها و روزنامه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم پخش می شود. نخست خبرهای مهم افغانستان و جهان با جاوید حسن‌زاده.
سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان در سفرش به ایران تاکید کرده است که اگرچه رای موافقت در مبارزه با گروه‌های تروریستی در سطح منطقه دستیابی کشورهای منطقه به یک استراتژی مشترک در این زمینه است. در اثر انفجار ماین کنار جاده 6 تن از اعضای خانواده در ولایت هلمند کشته شدند و تعداد قربانیان حمله انتحاری دیروز دوشنبه در شهر عدن یمن به 54 تن رسیده است. تفصیل اخبار. وزیر خارجه افغانستان در سفرش به ایران تاکید کرده است که یگانه راه موافقت در مبارزه با گروه‌های تروریستی در سطح منطقه دستیابی کشورهای منطقه به یک استراتژی مشترک در این زمینه است. صلاح الدین ربانی دیروز در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنان افزود که افغانستان بر ضرورت همکاری‌های امنیتی و سیاسی تهران در مبارزه با تروریسم تاکید می‌کند. وزیر خارجه ایران هم در این دیدار گفت که کشورش از امنیت و ثبات در افغانستان حمایت می‌کند و خواهان ادامه گفتگوها در زمینه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور است. در دیدار وزیران خارجه افغانستان و ایران همچنان روی مسائل تجارتی و ترانزیتی، مشکلات مهاجرین افغان و همچنان محصلین افغانستان در ایران گفتگو شد. مسئولان محلی هلمند می گویند به اثر انفجار ماین کنار جاده 6 تن اعضای خانواده در هلمند کشته شده و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت این رویداد نوقت روز گذشته در منطقه لوی کلی ولسوالی ناور زمانی رخ داد که اعضای خانواده همراه با موتر حاملشان برای شرکت به یک محفل عروسی از ناور به طرف خانشین روان بودند. با گفته آقای زواک کشته شدگان شامل یک زن و 5 مرد بوده و در جمع زخمیان 2 دختر و 1 زن شامل می باشد. صدر اعظم جرمنی میگوید کشورش با مقامهای ترکمنستان از نزدیک کار خواهد کرد تا زمینه پروژه‌های مشترک دو کشور در افغانستان بررسی شود. انگلا مرکل در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان به برلین در یک نشست خبری مشترک با وی حضور یافت و گفت که همکاری دو کشور برای افغانستان مؤثر بوده میتواند.
به حیث همسایه افغانستان، ترکمنستان همکاری‌های قابل توجه با این کشور داشته است. اما از وزارت خارجه و وزیر انکشاف و همکاری اقتصادی جرمنی درخواست خواهیم کرد تا ارزیابی کنند که آیا جرمنی و ترکمنستان می توانند پروژه‌های مشترک مرتبط با افغانستان را آغاز کنند.
افغانستان با ترکمنستان 744 کیلومتر مرز مشترک دارد که ولایت‌های جوزجان، فاریاب و بادغیس را با آن کشور ارتباط می‌دهد. از سوی دیگر جرمنی یکی از کشورهای کلیدی در بازسازی و نوسازی در شمال افغانستان بوده و ده‌ها پروژه را در ولایت‌های هم مرز با ترکمنستان به اجرا گذاشته است. به همین منظور صدر اعظم جرمنی روی ایجاد برخی پروژه‌های مشترک کشورش با ترکمنستان در افغانستان تاکید کرده است. شمار از باشندگان ولایت پکتیا با برگزاری یک نشست خواهان به خاک سپاری دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان در کابل شدند. بزرگان قومی، اعضای شورای ولایتی و عالمان دینی ولایت پکتیا در این نشست از حکومت مرکزی خواستند تا برای چنین مراسم آمادگی بگیرد. محمد رحمان قادری منشی شورای ولایتی پکتیا گفت باید آرامگاهی برای دکتر نجیب الله در کابل در نظر گرفته شود.
برای به یاد ماندن نسل‌های آینده جسد دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان از پکتیا و در کابل به خاک سپرده شود.
در پنجم میزان سال 1375 هجری شمسی طالبان با تصرف شهر کابل دکتر نجیب الله و برادرش احمد زئی را از دفتر سازمان ملل متحد با خود بردند و هر دو را در چهارراهی آریانای کابل به دار آویختند. دکتر نجیب الله از سال 1365 تا سال 1371 رئیس جمهور افغانستان بود.
رادیو آزادی.
این همچن خبر از منطقه و جهان. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از ترکیه خواسته است که مبارزه‌اش را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش متمرکز سازد، نه بر ضد قوای کردی سوریه که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند. کارتر گفت: ما می‌دانیم که ترکیه و جنگجویان کرد با یکدیگر اختلافات تاریخی دارند، اما به گفته وی منافع آمریکا کاملا روشن است. وزیر دفاع آمریکا افزود: ما مانند آنها می‌خواهیم که با داعش مبارزه کنیم و از ترکیه می‌خواهیم بیایند. همین حالا اولویت‌های ما را واضح سازیم. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا یک روز پیش از این سخنان اشتون کارتر در یک اعلامیه گفت که درگیری میان نیروهای ترکیه و قوای کردی در شهر جرابلس پذیرفتنی نبوده و قابل نگرانی عمیق است. کارتر به خبرنگاران پنتاگون گفت که جنرال جوزف دانفورد لوید ریستیز آمریکا بروزشان به در این مورد با امتای ترکیه صحبت کرده است. وزیر دفاع آمریکا افزود که وای در نظر دارد تا مسئله کرد را هفته آینده در اروپا با وزیر دفاع ترکیه مورد بحث قرار بدهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با وجود نگرانی های آمریکا روز دوشنبه گفت ترکیه تا زمانی به عملیات نظامی در داخل سوریه ادامه خواهد داد که داعش و جنگجویان کرد برای ادبای ترکیه تهدید ایجاد کنند. تعداد قربانیان حمله انتحاری دیروز دوشنبه در شهر عدن یمن به 54 تن رسیده است. با گفته مقام ها در این رویداد 70 تن دیگر هم زخمی شدند. با اساس گزارش ها شمار عزامیان حکومت یمن برای سفر به عربستان سعودی و جنگ در مرز شمالی یمن آمادگی می گرفتند که حمله انتحاری رخ داد. دو مکتب و یک مسجد هم که محل ثبت نام نیروهای حکومتی یمن برای جنگ بود در حادثه تخریب شده اند. گروه داعش مسئولیت حمله دیروز در شهر عدن یمن را به عهده گرفته است. عربستان سعودی در نظر دارد تا 5000 نیروی یمنی را برای عملیات در مرزهای شمالی آن کشور آموزش بدهد. گروه شورشی دولت اسلامی پذیرفته که چندین شورشی این گروه 15 تن را در یک حمله در عراق کشتند. این حمله دیروز دوشنبه در جریان یک محفل عروسی رخ داد. محفل در شهر کربلا برگزار شده بود. در همین هنگام حمله انتحاری رخ داد که بیش از 10 زخمی هم بر جا گذاشت. نیروهای امنیتی عراق میگویند 5 شورشی حمله را در کربلا انجام دادند و 4 تن از سوی نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. گروه داعش میگوید 4 تن از اعضای این گروه حمله دیروز در عراق دخیل بودند. وزیر خارجه آمریکا به دهلی نو رسیده و در گفتگوهای استراتژیک و تجارتی شرکت کند. جان کری 3 روز را در هند سپری خواهد کرد و یکی از میزبانهای امین گفتگوها خواهد بود. انتظار می رود وی در جریان این سفر با سوشما سواراج وزیر خارجه هند و شمار دیگر از مقامهای آن کشور گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا همچنان روز چهارشنبه با نریندرا مودی صدر اعظم هند دیدار خواهد کرد. با اساس پیشبینی اتاق مشترک تجارت هند و آمریکا، دهلی نو می خواهد تا روابط تجارتی دو جانبه با واشنگتن را که در حال حاضر به 100 میلیون دلار می رسد تا 500 میلیون دلار افزایش دهد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 دقیقه صبح وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. ریاست جمهوری افغانستان این را رد می کند که در جریان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت بامیان خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی لتوکوب شدند و یا با آنها بدرفتاری صورت گرفته است. اما یک خبرنگار در بامیان از برخورد موظفین امنیتی با خبرنگاران در بامیان این گونه قسم می کند:
نیروهای امنیتی شاید از ریاست دهی امنیت بود یا از محافظین خود رئیس جمهور بود، ما را استاد کردند، توهین شدم، لتوکوب کردند.
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید کار روی ترتیب یک سند با اتحادیه اروپا در خصوص برگشت افغان های مهاجر از اروپا ادامه دارد.
ما روی این سند کار میکنیم و این سند با کشورهای میزبان در نشست بروکسل به امضا میره.
در ادامه برنامه مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. در تحولات منطقه و جهان میشنوید که صدر اعظم جرمنی پس از دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان گفت دو جانب به برخی توافق ها دست یافتند.
Wir haben auch über die Situation im gesellschaftlichen Bereich gesprochen. Hier gibt es
مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم پخش می شود. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان هر گونه بدرفتاری با خبرنگاران و یا لدوکوب آنها را در جریان سفر رئیس جمهور به بامیان رد می کند. شماری از خبرنگاران می گویند چندین تن از همکاران رسانه‌ایشان در بامیان از سوی نیروهای امنیتی مورد لدوکوب قرار گرفتند و یا برای آنها اجازه داده نشد تا از جریان سفر رئیس جمهور تصویر و ویدیو تهیه کنند. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید در سفر به بامیان با رئیس جمهور غنی همراه بود و هیچ موردی از خشونت را علیه خبرنگاران در آن ولایت شاهد نبوده است. رئیس جمهور اشرف غنی صبح دیروز برای افتتاح میدان هوایی بامیان و شهرهای این ولایت تا میدان وردک به بامیان رفت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ادعاها و اظهارات مقامات درباره بدرفتاری با کارمندان رسانه‌ها در بامیان ضد و نقیض است. شمار از خبرنگاران میگویند لاتوکوب شدند، اما ارگ میگوید هیچ اتفاقی رخ نداده است. به گفته خبرنگاران چندین تن از همکاران رسانه‌ایشان در بامیان مورد لاتوکوب قرار گرفتند و یا برای آنها اجازه دادن نشد تا از جریان سفر رئیس جمهور تصویر و ویدیو تهیه کنند. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید در سفر به بامیان با رئیس جمهور غنی همراه بود و هیچ مورد از خشونت را علیه خبرنگاران در آن ولایت شاهد نبوده است. به گفته آقای مرتضوی شمار از خبرنگاران در جریان اعتراض‌های اعضای جنبش روشنایی با آنها پیوستند و مسلک خود را ترک کردند.
ما شخصاً در بامیان بودم. تمام سهولت برای خبرنگاران فراهم بود. ما شخصاً خودم به خبرنگاران راهنمایی کردم. تمام سهولت‌ها ایجاد شده بود تا آنها بتوانند خبر و گزارش تهیه کنند. خبرنگارانی که کار مسلکی میکردن همشون حضور داشتن، اما خبرنگارانی که در جمع معترضین دفتر بودن اونا کار مسلکی خود را کرده بودن، مشکل خودشان بود.
رئیس جمهور اشرف غنی صبح دیروز برای افتتاح میدان هوایی بامیان و شهرهای این ولایت تا میدان وردک به بامیان رفت. در جریان این سفر شمار از اعضای جنبش روشنایی به جاده های بامیان برآمدند و یک بار دیگر خواستند تا برق 500 کیلووولت از مسیر بامیان بگذرد. بالاخره اعتراض ها به خشونت گرایید. سپس پلیس مداخله کرد و برای پراگنده ساختن اعتراض کننده ها از آپاش استفاده کرد. با آنکه ریاست جمهوری میگوید با هیچ خبرنگار در بامیان بدرفتاری نشده، شمار از خبرنگاران از لاتوکوب و بدرفتاری سخن میگویند. الیاس طاهری خبر نگار سلام وطندار میگوید از سوی نیروهای امنیتی اهانت شد و مورد لاتوکوب قرار گرفت.
نیروهای امنیتی شاید از ریاست دای امنیت بود یا از محافظین خود رئیس جمهور بود، در مسیر را ما را استاد کردن، مرا و همکار ما ایساق اکرمی را دور دادن و موفق نشدن که وسایلی را بگیره، از پیش از اینا خود کشیدن. متاسفانه ما در چنگ از اینا افتادم که خیلی برخورده غیر انسانی هم روی من صورت گرفت. توهین شدم، تحقیر شدم، لاتوکوب کردن و سیلی زدن، لگد زدن.
شمار دیگر از خبرنگاران به شمول گزارشگران رادیو آزادی، شبکه‌های تلویزیونی آینه و تمدن و صفحه اینترنتی جمهور از برخورد نادرست نیروهای امنیتی شکایت کردند. در این حال برخی از اعتراض کننده ها که خود را اعضای جنبش روشنایی می نامند از لاتوکوبشان توسط نیروهای امنیتی سخن گفتند. پیش از این دفتر نه یعنی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان گفته بود بر اساس اطلاعاتی که از بامیان به دست آورده، حدود 30 تن از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران در ولایت بامیان در آستانه سفر رئیس جمهور غنی به آنجا بازداشت شدند. نعیمی گوید طاهر زهیر ولی بامیان برای بازداشت این افراد دستور داده است. این نهاد مدافع خبرنگاران خواسته بود تا بازداشت شده ها به زودترین فرصت از بند رها شوند و عاملین دستگیری آنها برای آنچه نعی قانون شکنی می داند پاسخ بگویند. به گفته نعی یعنی حمایت کننده رسانه های آزاد، قانون اساسی افغانستان حق اعتراض و تظاهرات را برای هر شهروند کشور بر رسمیت شناخته است، بنابراین نباید از آن سرپیچی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برای بازگشت مهاجران افغان از اروپا روی یک سند با اتحادیه اروپا کار میکند. این را مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کننده ها به رادیو آزادی گفت. از سوی دیگر ریاست اجرایی میگوید رضایت مهاجرین افغان برای بازگشت به کشورشان یک شرط اساسی حکومت افغانستان است. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که بر اساس یک سند مشترک با اتحادیه اروپا روی بازگشت مهاجرین افغان از اروپا تصمیم گرفته خواهد شد. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت روز دوشنبه گفت که این سند شامل بسته‌های کمکی، ایجاد مراکز حرفه‌ای اشتغالزا و دیگر امکانات و تسهیلات می‌شود.
این سند هنوز نهایی نشده و ما روی این سند کار می‌کنیم با جرمنی، فنلاند، اتحادیه اروپا و این سند قرار است با کشورهای میزبان در نشست بروکسل به امضا برسد.
این در حالی است که برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، نروژ و فنلاند که با بیشترین درخواست‌های پناهندگی روبرو بودند، از حکومت افغانستان خواستند برای بازگرداندن پناهندگانی که درخواست‌های آنها رد می‌شود همکاری کند. از سوی هم وزارت امور خارجه افغانستان پیشنهاد کرده است که هر هفته 50 تن از مهاجرین افغان که پناهندگی آنان در آلمان پذیرفته نشده است به کابل بازگردانده شوند. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است باید محدودیت های افغانستان درک شود و تطبیق تمام قوانین و موضوعات حقوقی و بررسی درخواست های پناهندگی مراعات گردد. از سوی هم ریاست اجرایی میگوید که باید قوانین و پالیسی های بین المللی رعایت شود و حکومت افغانستان اخراج اجباری را هرگز نمیپذیرد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی گفت
کسانی که باید بانند و واجد شرایط بودن اینا میمانند. حکومت افغانستان هنوزم پلشان داری است که بیشتر از همه رضایت مهاجرین شرط است به حیث یک اولویت مطرح است و اینا باید بزور پس برگردانده شوند.
تا کنون آمار دقیق از تعداد افغانهای متقاضی پناهندگی اروپا مشخص نشده است، اما وزارت مهاجرین افغانستان اعلام کرده است که حدود 250 هزار تن از شهروندان افغانستان به خاطر کسب پناهندگی و بعد از سپری کردن مشکلات زیاد به کشورهای اروپایی رفتند.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. تشکر که با ما هستین. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند. برخی از این نشریه ها و روزنامه ها را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
اختلافات در حکومت افغانستان توجه نشریه World Politics Review را به خود جلب کرده است. نویسنده مطلب نوشته است در حالی که در ماه سپتامبر از تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان 2 سال می گذرد، اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در ماه روان میلادی علنی شد. نشریه به مسائل اختلافی اشاره کرده است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در وسط ماه آگوست در یک نشست جوانان در موردشان حرف زد. نشریه نوشته است توازن مشارکت قدرت در حکومت افغانستان پیچیده است. به نوشته نشریه منتقدان میگویند که نشانه های کم در مورد حل فوری اختلافات میان دو طرف وجود دارد. به نظر می رسد که World Politics Review این مطلب را پیش از سومین دیدار اشرف غنی و عبدالله عبدالله تهیه کرده است. دو رهبر ناوقت روز یکشنبه با هم دیدار کردند. ریاست اجرایی گفته است که روی 4 موضوع اساسی به توافق رسیدند. World Politics Review اختلافات اخیر میان آقایان غنی و عبدالله را به نفع مخالفان سیاسی حکومت و شورشیان می داند. روزنامه نیویورک تایمز به رهایی یک زن استرالیایی از چنگ اختطافگران در افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا تاکید کرد که جین ویلسون امداد رسان استرالیایی پس از گذشت 4 ماه آزاد شد. افراد ناشناس این زن 60 ساله را در شهر جلال آباد ربوده بودند. و روزنامه واشنگتن پست مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. مشاوران نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا میکوشند تا آمادگی‌های جنگی کند افغان‌ها را تقویت کنند. روزنامه نوشته است 10 روز پیش در بغلان کبیر حمیدزی در یک واسطه نظامی معروف به هموی که در تیرس شیلی که طالبان قرار داشت نشسته بود و معلومات را با یک قماندان نیروهای اردو و پیلوت یک هلیکوپتر مبادله می کرد. به نوشته روزنامه، یک جزتام نیروهای افغان از یک جانب و یک گروه نیروهای خاص عملیاتی از سوی دیگر به سوی یک موضع شورشیان در حرکت بودند. وظیفه حمیدزی این بود تا پیلوتان دو هلیکوپتر را از هر دو طرف راهنمایی کند تا از نیروها محافظت کنند و شورشیان را هدف حمله قرار بدهند. روزنامه نوشته است حمیدزی هفته گذشته دوباره به پایگاهش در شمال شرق افغانستان بازگشت، جایی که در مورد کنترل جنگ‌های آینده از طریق هوایی آموزش می‌دهد. به نوشته روزنامه این افسر در حالی که از اجرای عملیات در بغلان راضی به نظر می رسید در مورد این عملیات گفت هر دو کاروان با هم یک جا شدند. پیلوت ها راکت ها را شلیک کردند و 50 تن از دشمنان کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین. مجله فرهنگی ما در نیمه دوم ساعت پخش می شود. کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان میگوید سایر متهمین و مجرمین نیست باید مانند انس حقانی به اعدام محکوم شوند. رئیس این کمیسیون به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر کسی که افراد بیگناه را در افغانستان به قتل میرساند به اساس قانون باید مجازات شود. به اساس گزارش ها یک محکمه افغانستان انس حقانی پسر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی را به اعدام محکوم کرده است. وی در سال 2014 بازداشت شده بود. همیرا الکوزی از کابل گزارش می دهد.
هرچند نهادهای عدلی و قضایی از ابراز نظر در مورد محکوم شدن انس حقانی به اعدام خودداری می کنند، اما منابع موثق این موضوع را رد نمی کنند. کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگ افغانستان می گوید که انس حقانی در بیشتر حملات خونین دست داشت که اگر به اعدام محکوم شده باشد از این اقدام استقبال می کنیم. سید محمد حسن شریفی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر کسی که در کشتن افراد بیگناه دخیل است باید مجازات شود.
شما در جریان هستین کسانی که دستشان به خون مردم افغانستان آغشته است و مرتکب ده ها قتل انفجار انتحار شده، او بعد به اشد مجازات که همون اعدام باشه او محکوم بگرده.
انس حقانی پسر خرد جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی است که به تاریخ 14 ماه اکتبر 2014 طی عملیات از سوی نیروهای خاص دستگیر شد. در حالی که ارگان های عدلی و قضایی در مورد محکوم شدن انس حقانی به اعدام چیزی نمیگویند، اما استر محکمه افغانستان میگوید به اساس قوانین بدون اجازه محکمه مربوطه و متهم به رسانه ها چیزی گفتن نمیتوانند. برخی کارشناسان حقوقی از این اقدام محکمه ابتدای استقبال نموده تاکید میورزد که شبکه حقانی و اعضای آن به حملات مرگبار در افغانستان دست دارند. کبیر رنجبر در این مورد به رادیو آزادی گفت در این موضوع نهادهای عدلی و قضایی باید از صلاحیت کامل کار گرفته و اجراات نمایند.
حقانی یک وسیله آیسای پاکستان است و هر نوع دستوری که آیسای می دهد آن را انجام می دهد. در صورتی که محکمه بالای این فرد حکم اعدام را صادر کرده باشد یا خیر، ولی حکومت افغانستان باید قوانین را بالای همچو افراد تطبیق کند، چون این افراد خود وسیله بیگانگانند.
قابل ذکر است پس از حمله انتحاری مرگبار که به تاریخ 19 اپریل در منطقه پل محمود خان بالای اداره محافظت مقامات بلند رتبه انجام شد و به صدها تن تلفات وارد شد، رئیس جمهور افغانستان در نشست شورای امنیت تعهد کرد که دوسیه های مجرمین را که به اعدام محکوم شده است را امضا می کند.
همایرا الکوزی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین، از همراهیتان سپاسگزاریم. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکمتداری خوب دیروز در دومین روز کنفرانس ملی شاروالی ها در کابل گفت ارائه خدمات بهتر در قریه ها و شهرها می تواند در زندگی مردم تعادل را به میان بیاورد. در این حال شماری از شاروال ها می گویند به اساس قانون شاروالی یک ارگان مستقل است و باید به آن صلاحیت بیشتر داده شود. سحر لیوال گزارش می دهد.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تاکید می‌کند تا برای باشنده های قریه ها و شهرها خدمات یکسان ارائه شود. احمد ضیا مسعود روز دوشنبه در کنفرانس ملی شاروالی ها در کابل گفت اگر شاروالها در برنامه هایشان مستقلانه عمل کرده و برنامه های انکشافی را تطبیق کنند، میان زندگی شهرنشینان و روستانشینان تعادل به میان می آید.
ما واقعا بتاریم فاصله بین شهرهای بزرگ و روستاها را کم بکنیم. تمام خدماتی که در شهرهای بزرگ میشه ایران ما بتاریم در سطح یک ولسوالی هم همین خدمات را بکنیم تا خدا بخواهی که یک تعادل در زندگی مدنی مردم افغانستان به وجود بیاید و کسایی که داخلین ولسوالی ها زندگی میکنن به احساس عذیر نکنن که از مزایای زندگی شهری بی‌بهره هستن.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز در آغاز کنفرانس ملی شاروالی ها به روز یکشنبه در کابل گفت عملی شدن ابتکارات شاروال ها به همکاری سکتور خصوصی سبب خواهد شد تا به مردم خدمات بهتر ارائه شود. گفتنی است که در حال حاضر 24 ولایت افغانستان شاروال دارد و سایر ولایت ها از سوی سرپرستان اداره می شود. در این حال شماری از شاروال هایی که در این کنفرانس دو روزه اشتراک کرده بودند گفتند که شاروالی یک نهاد مستقل است و باید برای آن صلاحیت بیشتر داده شود. حمید الله افغان شاروال ننگرهار به رادیو آزادی گفت در این اواخر در بخش استخدام کارمندان صلاحیت های به شاروالان توفیض شده است.
ما به این باور هستیم همان قدر که قدرت ها و صلاحیت به شاروالی ها و ادارات محلی سپرده می شود و همان اندازه در کارهای آنان استقلال به وجود آمده و قادر به ابتکار عمل می گردند.
از سوی هم شاروال ولایت بلخ می گوید اگر به شاروال ها صلاحیت های بیشتر داده شود آنان می توانند خدمات بهتری را برای مردم ارائه کنند.
من متأکد هستم که اگر شاروالی ها نیز یک حکومت محلی در اونجا ایفای وظیفه کنه و دست باز داشته باشه انشاءالله خوبتر و بهتر می تونه که ارائه ارزی خدمات بکنه. و
به اساس گزارش ها در حال حاضر باشنده های مناطق دوردست افغانستان از خدمات صحی تعلیمی و سایر سهولت های زندگی محرومند و گفته می شود که از سوی حکومت هم نسبت به آنان رسیدگی لازم صورت نگرفته است. مردم نیز تاکید می کنند که خدمات یکسان برای باشنده های شهرها و قریه ها باید فراهم شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
صدر اعظم جرمنی پس از دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان گفت دو جانب به برخی توافق‌ها دست یافتند. به گفته انگلا مرکل ترکمنستان موافقت کرده که روی امکان دیدار شمار دیپلمات‌ها از زندان‌های آن کشور مذاکره کند. مرکز خبر رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
صدر اعظم جرمنی خرسندی دارد که ترکمنستان در مورد مسائل حقوق بشری و زندانیان سیاسی با غرب گفتگو می کند. انگلا مرکل پس از دیدار با قربان گلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در برلین در یک نشست خبری حضور یافت و گفت مذاکرات دو جانب درباره دیدار دیپلمات‌ها با زندانیان در ترکمنستان ادامه خواهد یافت. مرکل افزود بردی محمدوف توافق کرده که وزیران خارجه جرمنی و ترکمنستان درباره این مسئله گفتگو خواهند کرد و سپس دیپلمات های بین المللی اجازه خواهند یافت تا با زندانیان گفتگو کنند. صدر اعظم جرمنی همچنان از برخی پیشرفت ها در عرصه حقوق بشری در ترکمنستان ابراز خرسندی کرد. ما درباره وضعیت اجتماعی که برخی پیشرفت‌های مثبت در آن به دست آمده صحبت کردیم، چنانچه پلان عملی شدن حقوق بشری و تصمیم برای بررسی آن به اجرا گذاشته شده است. بر اساس گزارش‌ها گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جرمنی خواستند تا رهبر ترکمنستان را به خاطر وضعیت بشری در آن کشور مورد فشار قرار دهد و در نتیجه دیدار با مخالفین سیاسی در زندان‌ها ممکن شود. نهادهای بشری همچنان می‌خواهند تا خبرنگاران از زندان‌های ترکمنستان رها شوند و محدودیت سفر شهروندان آن کشور به خارج از ترکمنستان برداشته شود. قربان گلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان میگوید برخی اصلاحات را در قانون اساسی آن کشور در نظر گرفته و به زودی بررسی وضعیت حقوق بشری را اعلان خواهد کرد. به گفته بردی محمدوف، کشورش که بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان است، در مورد فروش و صادر کردن گاز به کشورهای اروپایی گفتگوها را به زودی آغاز می کند. در حال حاضر اتحادیه اروپا از لحاظ خرید گاز بیشترین اتکا را بر روسیه دارد. صدر اعظم جرمنی در بخش از اظهاراتش از کمک های ترکمنستان با افغانستان سپاسگزاری کرد و افزود کشورش با مقام های ترکمنستان از نزدیک کار خواهد کرد تا زمینه پروژه های مشترک دو کشور در افغانستان بررسی شود و در نتیجه جرمنی، ترکمنستان و افغانستان از این پروژه ها بهره گیری کنند.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم با همکارم جاوید حسن زاده.
وزیر خارجه افغانستان در سفرش به ایران تاکید کرد است که یگانه راه موافقه در مبارزه با گروه‌های تروریستی در سطح منطقه دستیابی کشورهای منطقه با یک استراتژی مشترک در این زمینه است. مقامات محلی هلمند میگویند 6 عضو خانواده در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی نوه کشته و 5 تنشان زخم برداشتند. تعداد قربانیان حمله انتحاری دیروز دوشنبه در شهر عدن یمن به 54 تن رسیده است. با گفته مقام ها در این رویداد 70 تن دیگر هم زخمی شدند. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از ترکیه خواست است که مبارزه‌اش را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش متمرکز سازد، نه بر ضد قوای کردی سوریه که از سوی آمریکا حمایت می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 صبح تا 7 از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی مجله فرهنگی ما پخش می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با یک سلام علیک با شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی این شماره از مجله آزادی را آغاز می کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این برنامه در گزینش از اینترنت روایتی را با عنوان خانه نقل می کنیم، آن هم در جایگاه داستان هفته. این برنامه بیشترینه و گزارش های فرهنگی از ولایات کابل و بلخ در مورد سمینارهای علمی و بین المللی اختصاص دارد که از جمله تدویر دو روزه کنفرانس بین المللی تحت نام خداوندگار بلخ که از سوی سازمان فرهنگی ایکو و وزارت اطلاعات و فرهنگ در شهر مزار شریف و کابل برگزار شد. گزارشی هم از سمینار 4 روزه زبانهای رسمی سوم افغانستان داریم و گزارش مفصلی از آن را نیز در هفته های آینده پیشکش خواهیم کرد. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از همکارم آرزو غیاسی.
یکشنبه گذشته سیمینار علمی بررسی چالش‌های زبان‌های سوم رسمی کشور زیر نام زبان‌های رسمی ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای و نورستانی از قانون تا عمل در هتل انترکانتیننتال کابل برگزار شد. به گزارش آژانس باختر، این سیمینار که با اشتراک زبانشناسان و متخصصین این زبان‌ها و عده کثیری از علاقمندان و فرهنگیان از ولایات مختلف برگزار شده بود، نخست پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور قرائت گردید. در پیام ضمن خیر مقدمگویی به مهمانان و شرکت کنندگان و آرزوی موفقیت آنان در کنار سیمینار آمده است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد مفاد قانون اساسی کشور مکلف به طرح برنامه‌های مشخصی در جهت شکوفایی و توسعه این زبان‌ها میباشد. سپس پیام جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری توسط دکتر عنایت الله بابر فرحمند رئیس دفتر مقام معاونیت اول ریاست جمهوری به شرکت کنندگان سیمینار ارائه گردید. در پیام آمده که تدریس به زبانهای مادری یکی از مواردی است که قانون اساسی کشور در ماده 43 به آن اشاره کرده و تاکید میکند که دولت مکلفیت دارد تا برای اتباعی خیش زمینه‌های تعلیم و تربیه و آموزش به زبانهای مادریشان را فراهم کند. در این سیمینار گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل، برای صدیقی معین وزارت تحصیلات عالی، سرمحقق سریا پوپل رئیس اکادمی علوم افغانستان، دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، دکتر سردار محمد رحیمی معین وزارت معارف و زرین انزور رئیس رادیو تلویزیون ملی نیز پیرامون موضوع تقویت و انکشاف زبانهای رسمی کشور صحبت نمودند. دوشنبه گذشته همایش بین المللی خداوندگار بلخ با خوانش پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی و مکیادن سازمان ایکو تدویر یافت. در آغاز سیمینار زردشت شمس معین اداری مالی و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور را به خوانش گرفت که در بخش از آن آمده است: خرسند هستم که سیمینار شاعر عارف بزرگ مولانا جلال الدین محمد بلخی در محلی برگزار می شود که مولانا در آنجا چشم به جهان گشوده و دوران کودکی خیش را سپری کرد. در پیام گفته شده است که حضرت مولانا نه تنها افتخار برای افغانستان است، بلکه برای تمام جهان اسلام و بشریت نیز می باشد. دکتر افتخار حسین عارف رئیس ایکو یا کمیته فرهنگی کنفرانس کشورهای اسلامی در صحبت مولانا جلال الدین محمد بلخی و افکارش را محدود به افغانستان ندانسته گفت که از این افکار تمام جهان استفاده می کند. او گفت ایکو به مولانا افتخار می کند و مولانا از نوابغ جهان اسلام محسوب می شود. در پایان نتایج امتحان شعر همایش خداوندگار بلخ اعلام گردید و به سه شاعر برتر جایزه های اهدا شد. در گوشه ای از مراسم افتتاح نمایشگاه های نقاشی، خوشنویسی و عکاسی برگزار شد. دو روز نخست این همایش در بلخ و روز سوم در کابل ادامه داشت. دوشنبه گذشته هارون حکیمی سخنگو و مشاور رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست خبری گفت که 102 اثر تاریخی افغانستان توسط ویکرو هرمایا سفیر حسن نیت یونسکو که برای ژاپن خریداری و نگهداری شده بود به افغانستان تسلیم داده شده است. به گفته وی حدود 100 اثر تاریخی و باستانی در سالهای بحران و جنگ از موزیم ملی غارت و تخریب گردیده بود که خوشبختانه به اساس تلاش وزارت ترمیم و برگشتانده شده اند. اکنون موزیم ملی نزدیک به 100,000 اثر دارد. حکیمی افزود آثار منقول به موزیم و برای حفظ آثار غیر منقول موزیم در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر ساخته می شود که کار آن جریان دارد. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون گنجینه باختر نیز معلومات داده گفت که این آثار که شامل 231 اثر می باشد تا کنون در 12 کشور برای 19 بار به نمایش گذاشته شده است و فعلا از این آثار مردم در کره جنوبی دیدن می کند. به گفته وی 10,002 اثر از کشورهای خارجی دوباره به کشور برگشتانده شده و نیز اضافه تر از 3,000 اثر در اثر مساعی منصوبان دفاعی و امنیتی کشور از نزد قاچاقبران به دست آمده و به موزیم منتقل گردیده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
مردم ما معتقد به این ضرب المثل هستند که کار با مصلحت انتهای نیکو دارد. اگر دقت شود چنین هست: مشوره در کارها باعث موفقیت است تا عمل خودسر و خوددانایی. اما شماری به این گونه نصایح چندان اعتنایی هم ندارند و خوددانایی و تکیه به جلو بودن را گزینش معقول و خود می دانند. و اما زمانی که در مضیقه قرار بگیرند، از دیگران مشوره و مساعدت می طلبند و نمی کنند که در اول همین عملیه را انجام دهند تا دیگران نیز به کار نامعقول ایشان خورده نگیرند. انسان هر قدر هم دانا باشد باز هم نیاز به مشوره دیگران دارد، به سببی که همه کس جامع الکمالات نیست. حتی پیامبر ما نیز با اتکا به آیات قرآنی کارهای با مشاوره را نیکو می پنداشتند و تکتازی و تک گفتاری را از خصایص خوب عنوان نکردند. و باور اهل نظر در هر کار ایجاد شورا و مشوره خود نوی ادب و اخلاق است در رابطه و سایرین. و نظریه های علمی هم به این تأکید دارد که از تقاطع نظریات جرقه حقیقت برمی خیزد و استماع نظر سایرین و کارهایی که می خواهید آغاز کنید لااقل بخشی از آن را برای شما سهلتر می سازد. این بدان معنا هست که اگر بنایی را می خواهید اعمار کنید، مشوره دیگران به خصوص اهل تخصص در آن کار ضروری می نماید تا به تخریب مجدد و یا پشیمانی هین استفاده از آن را در پی نداشته باشد. مثل اعمار خودسرانه بناهایی که در چند دهه اخیر در مرکز و ولایات کشور ما قد برافراشته که امروزه نواقص آن در نبود بسیاری از امکانات سبب چالش ها برای مردم عادی و رهگذران و کسانی که در آن میزیان را به بار آورده است. یا هو،
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در این هفته به سلسله گزینش از اینترنت یک روایت کوتاه را از فیسبوک نقل می کنم و می شود آن را در جایگاه داستان هفته قرار دهیم. این داستان گونه کوتاه را از سایت اشعار و ضرب المثل های زیبا و فکاهیات انتخاب و برای شما می خوانم با عنوان خانه. عارفی که در مسیر مسافرت وارد شهری شد می گوید: دیدم بچه های شهر مشغول بازی هستند. با خودم گفتم این بازی بچه ها هم حکمتی دارد. تا غروب استادم. غروب یکی یکی بچه ها رفتن. یکی از این بچه ها خانهشان نزدیک میدان بود، در خانه را زد. مادر، منم، در را باز کن. مادر گفت باز نمی کنم. چرا مادر؟ چون که هر شب دیر می آیی خانه با لباس های کثیف و پارهی که هی بشویم و بدوزم، من خسته شدم. در را باز کن، شب است مادر. هرچی این بچه داد زد فایده نکرد. پیش رفتم در را زدم. مادر پسر، در را باز کنید، من یکی از علما هستم. مادر در را باز کرد. گفتم مادر این بچه را برای چی را نمی دهی؟ گفت آقا خستم کرده از بس که هر شب خانه دیر می آید. به بچه گفتم قول می دهی دیگه شبها دیر نیایی خانه؟ لباست را آلوده نکنی؟ بچه گفت بله. گفتم برو خانه. بچه رفت داخل خانه. صبح که آمدم در کنار میدان منتظر شدم. دیدم در آن خانه باز شد. بچه دوباره بیرون آمد، چیزی برای مادرش آورد و رفت با رفیقهایش بازی. یادش رفت دیشب شفاعت شده بود. دوباره تا غروب بازی کرد. غروب به رفیقش محمد گفت من امشب بیایم خانه تان. دوستش گفت نه رفیق، پدرم راحت نمیدهد، خودم را هم به زور را میدهد. با آن یکی گفت حسین امشب من بیایم خانه تان. حسین گفت نه، نکنه میخوای مادرم مرا بکشه. هیچ کس بچه آلوده را به خانهش نبرد. با غصه و ترس یک نگاه کرد به در خانه مادرش، رفت طرف خانه. چه کار کند؟ راه دیگری ندارد. هرچه دروازه را زد، مادر اصلا پشت دروازه نیامد. این صحنه مرا آتش زد. دیدم مادرش رفته بالا پشت بام، از آن بالا گریه می کند، بچه در پایین گریه می کند. مادر برای بچه، بچه برای خانه. بچه نمی داند مادر چقدر دوستش دارد. چه کارش کنه که بالاخره وقتی آدم نمی شه. دیدم بچه روی شکمش خوابید، صورتش را روی خاک گذاشته. او شروع کرد به ناله زدن. مادر این صحنه را دید، نتوانست تحمل کند. دوید پایین، در را باز کرد، بچه را بغل نمود، خاک ها و گل ها را از صورتش پاک کرد. بچه که کمی آرام شد گفت مادر. گفت جانم. گفت مادر، من امشب یک چیزی را فهمیدم که تا حالا نمی فهمیدم. مادر گفت چرا فهمیدی؟ گفت مادر جان، هر وقت دیر آمدم خانه، غذا برایم نده، شلاقم بزن، سلی بزن، از غذا محرومم کن. اما مادر دیگه در را برویم نبند، من امشب فهمیدم جز در این خانه، خانه دیگری ندارم. اهل فرهنگ و ادب خبر دارند که همایش دروزی بین المللی زیر نام خداوندگار بلخ با اشتراک 600 تن از ادبا، نویسندگان، مولانا شناسان افغانستان، ترکیه، ایران، هند و پاکستان و شماری از اراکین دولتی با همکاری سازمان ایکوی، وزارت اطلاعات و فرهنگ و ولایت بلخ در شهر مزار شریف مرکز این ولایت دایر شد. در این همایش برنامه‌های سیر علمی به زادگاه مولانا، رقص سما، موسیقی، شب شعر، خوانش مقالات جا داشت و روز آخر این همایش در کابل برگزار شد که از آن نیز گزارش مفصلی در برنامه‌های آینده خواهیم داشت. همکارم مجیب رحمان حبیبزی گزارشی از آغاز این کنفرانس فرهنگی از شهر مزار شریف دارد. در دو قسمت که نخست و بخش نخست آن توجه کنید.
سازمان ایکو و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان همایش بین المللی مولانا را در زادگاه مولوی در مزار شریف برگزار کرد. در سمپوزیمی که به یاد بود مولانا در بلخ برگزار شده است، بیش از 600 تن از نویسندگان، اساتید پوهنتون، دانشمندان ادبیات فارسی و پشتو، شعرا و ادیبان معروف افغانستان و منطقه اشتراک کردند. این سمپوزیم به حمایت مالی عطا محمد نور، سرپرست بلخ، و با همکاری سازمان ایکو برای 3 روز راه اندازی شده است که روز آخر آن در کابل برگزار خواهد شد. مهدی نیازی، یک عضو کمیسیون برگزاری این همایش، به رادیو آزادی گفت
که قطعا تاثیرات خود در منطقه و در جامعه خواهد داشت و اونا خداوندگار بلخ با پسوند بلخی خواهد شناخته.
کیها داری اشتراک میکنه از داخل و بیرون کشور؟ میمونان بیرونی هم دارین که اصلا کیها هستند؟
اساتیدی که اونا در بخش زبان دری فارسی اونا تدریس میتن و اتشای کنسولی هست، مسئولین فرهنگی شان است.
زبیولا حساس، عضو کمیته هنری همایش بین ملی خداوندگار بلخ، میگوید که توجه اصلی به معرفی مولانا به عنوان محبوب ترین شاعر تصوفی این دیار باستان بوده است. وی گفت با وجود که مولانا متعلق به جهانیان است، اما او زاده بلخ است و این حقیقت نباید به فراموشی سپرده شود. آقای حساس افسود این که کشورهای منطقه در تلاش ثبت آثار مولوی به عنوان آثار مشترک ترکیه و ایران در یونسکو بودند، آنان در مقابل به این موضوع واکنش شدید نشان داده و جهت معرفی مولانا به عنوان زاده سرزمین بلخ این سمپوزیم را راه اندازی کردند. این در حال است که به تازگی کار بالای اعماره مجدد خانقای مولوی در ولسوالی بلخ، ولایت بلخ، آغاز شده است. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف. موسیقی
همکارم مجیب رحمان حبیب زئی در شهر مزار شریف برای ارائه معلومات بیشتر با محمد صادق استیان، شاعر و صاحب نظر در مسائل فرهنگی و سخنگوی این کنفرانس بین المللی خداوندگار بلخ، صحبت بخصوص مفصلی انجام داده که مختصری از آن تقدیم می گردد که با صدای جناب استیان آغاز می شود.
همایش بین‌المللی خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین محمد بلخی برای نخستین بار از جانب سازمان فرهنگی ایکو یا کشورهای عضو سازمان ایکو در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ و ولایت بلخ در زادگاه مولانا برگزار میشه.
هدف از برگزاری کنفرانس در بلخ آیا ایست که نشان بدین زادگاهی مرد بزرگ بلخ بوده یا کدام مرام دیگه مقصد دیگه در پی داره؟
خب همان گونه که دوستان در جریان هستند، همساله در بلخ در پیوند به زادروز مولانا یا سالگرد مولانا برنامه های متعدد علمی و فرهنگی را اندازی میشه. امسال هم در آستانه زادروز مولانا که اون ماه میزان میشه در واقع مصادف شد با این برنامه که از جانب سازمان ایکو و همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ دوستان دیگر را اندازی میشه. یک مناسبت خوبی بود به این مسئله. ولی در نفس قضیه دقیقاً بحث ایجاست که وقت اون مقاله ها عنواناش برگزیده میشد، تلاش ای بود که تا هویت اصلی مولانا و زادگاهش در بلخ یک مقدار برجسته‌تر بسازیم و جایگاه اندیشه‌ها، سخنان و افکار مولانا را و جایگاه خود مولانا را در از یک طرف در فرهنگ عامه مردم در بلخ و افغانستان نشان بدیم، از جانب دیگه هم پایگاه‌های اجتماعی و اون مقوله‌ها و شعرها و مثل‌های معروف مولانا که در میان مردم در واقع معمول و مروج است. همه اینا تلاش است برای این که زادگاه مولانا میزبان جمعی از کشورهای باشند که به نحوی با مولانا پیوند دارند و یا مولانا به عنوان یکی از مشاهیر بزرگ جهان به این کشورها هم متعلق است.
استاد، در مورد در جریان صحبتتون اشاره داشتین که ایران در صدد ازی بودند که منصنوی اثر بزرگ مولانا را به عنوان اثر مشترک ادبی دو کشور به ثبت برسانند. برگزاری چون این کنفرانس ها چقدر در راستای شناخت مولانا به عنوان یک کسی که در بلخ ساخته شده تاثیرات مثبتی دارد؟
بلخ به عنوان یکی از مکانهای فرهنگی علمی در طول تاریخ مطرح بوده. اگر از دوره های آریانای کهن، دوره خراسان و افغانستان امروز، به هر حال این بلخ از نظر مکانی هیچگاه تغییر نکرده، اون هست و در طول تاریخ بلخ هم مشاهیر بزرگی از ادیبان و عارفان و شاعران و خیلی از فیلسوفان در این سرزمین ها زیسته. بنابراین یک مسئله که بسیار روشن است و مسلم است، زادگاه مولانا بلخ است.
اگر یادآور شوین استاد که خواست و تقاضایتان به عنوان یک افغان در بخش ادبیات کار میکنین در بلخ، تقاضایتان از یونسکو چی است در راستای ثبت آثار مولانا؟
بحث ثبت مثنوی مولانا اگرچه در برنامه‌های کاری کشورهای دوست مثل ترکیه و ایران بود، ولی پس از واکنش‌ها و نوشتن بسیاری از نامه‌ها عنوانی سازمان فرهنگی یونسکو، عنوانی کشورهای دوست ایران و ترکیه، واکنش‌های دولت، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مردم، فرهنگیان، مدنیان، همه تأثیر خود داشتند و تقریبا اون کشورها منصرف شدن از چنین کاری که به تنهایی انجام بتن. اما در کلیت ما باید خط‌های قرمز ما را در حوزه فرهنگی روشن بسازیم. خیلی از مسائل وجود داره در میان کشورهای منطقه به عنوان یک حوزه فرهنگی بزرگ که پس از به وجود آمدن قلمروهای خاص جغرافیایی و سیاسی بخشی از یا پاره ای از این فرهنگ ها در کشورهای باقی مان. تا جایی که ممکن است ما باید به صورت مشترک سهم و نقش بسیاری از کشورهایی که سهیم هستند در افتخارات فرهنگی نادیده نگیریم، چه افغانستان چه کشورهای دیگه. اما آنچه که من به عنوان یکی از کسانی که عضو کمیسیون برگزاری همایش مولانا هستم و به عنوان سخنگوی این گروه، تقاضای ما ایست و امیدواری ما ایست که ما خود ما بتوانیم با برخی از حرکت‌های از این دست به نحوی احیا بکنیم اون جهانبینی مولانا را و همچنان مثنوی خوانی و تحلیل و تفسیر این کتاب‌ها و بردن در میان جوانان این کمک بکنه که ما از یک طرف به خودشناسی برسیم و به نحوی به مولانا بیشتر آشنا شویم، نزدیک شویم. از جانب دیگه امید ما ایست که سازمان فرهنگی یونسکو و سازمان‌های مختلفی که در جهان در زمینه‌های ثبت آثار فرهنگی کار می‌کنن، برای پژوهش و تحقیق این زمینه‌ها کار می‌کنن، قلمروهای جغرافیایی زادگاه بزرگان و مشاهیر سخن باید مد نظر بگیرن. بخوایم نخوایم بسیاری از مشاهیر سخن امروز در دنیا شناخته شده هستند بر اساس اون زادگاه‌ها و قلمروهای مکانی و جغرافیاییشان. از لحاظ افغانستان این حق داره که در مورد مولانا بیشتر حضور داشته باشه، در همچه چیزها سهم داشته باشه و نقش برجسته داشته باشه و این افتخار هم برای افغانستان وجود بیاره. به لحاظ امید ما هم است که کشورها باید این تعاملات فرهنگی را در نظر بگیرن و این گنجینه‌های مشترک میان کشورهای یک منطقه را مد نظر بگیرن و با در نظر داشت این مسائل باید در ثبت و در واقع ثبت این بزرگان بپردازند.
شکر است.
سلامتی هاتون بخیر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفته قبل یک سمینار چهار روزه زبانهای سوم رسمی کشور، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی و پشه‌ای، با شعار از قانون تا عمل، با پیام‌های رئیس جمهور محمد اشرف غنی و جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در هتل انترکانتیننتال شهر زیبای کابل دایر شد. این سمینار روی تقویت، کاربرد، نشرات و تحصیل به زبان مادری و توجه دولت در تقویه این زبانها بحث‌ها و مفاهیماتی را در بر داشته و چالش‌های موجود در این راستا را طی قطعنامه‌ای به دولت ارائه کرد. همکارم نظیفه محبوبی در این سمینار حضور یافته بود و گزارش مختصری از آن دارد که با هم می شنویم و بحث‌های مفصل و دیدگاه‌های صاحب نظران در زمینه را در هفته‌های بعدی دنبال خواهیم کرد و دم نقد این گزارش.
مهاجرت ها و سیاست های نادرست و بیپروایی حکومت موزل است که به گفته شماری از نمایندگان اقوام مختلف افغانستان به فرهنگ و زبان های محلی این کشور سایه افکنده است. در نشست چهار روزه‌ای که زیر نام توسعه زبان‌های رسمی سوم افغانستان روز یکشنبه در کابل برگزار شده بود، نمایندگان اقوام ازبک، ترکمن، پشه‌ای، بلوچ و نورستانی حکومت را در بخش توسعه زبان‌های سوم رسمی افغانستان به کمکاری و بی‌توجهی متهم کردند. محمد زمان قلمانی، نماینده مردم پشه‌ای، خواست‌هایش را از حکومت در این باره چنین مطرح کرد:
بر اساس مکلفیتی که قانون اساسی کشور گذاشته، در بنا مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی و پامیری تکلم می نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می باشد. دولت مکلف است زمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی که با آنها تکلم می کنند فراهم کنند.
در این نشست ده ها تن از نمایندگان اقوام مختلف افغانستان اشتراک ورزیده بودند. این نمایندگان می گویند اگر حکومت برای توسعه و نگهداشت زبان‌های رایج و محلی افغانستان برنامه‌های اثرگذار را روی دست نگیرند، فرهنگ و زبان این کشور با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد. افغانستان از لحاظ شمار زبان‌های رایج در ردیف کشورهای درجه یک جهان به حساب می‌آید. محققان و زبانشناسان بر سر شمار زبان‌های رایج افغانستان اختلاف دیدگاه دارند. برخی زبان‌های رایج این کشور را 20 زبان می‌دانند. اما شماری از نمایندگان اقوام مختلف افغانستان می‌گوید بیش از 40 زبان در افغانستان رایج است. با این همه، این نخستین بار است که مسئولان حکومت نشستی را برای چگونگی ترویج و توسعه زبان‌های سوم رسمی و محلی افغانستان برگزار کرده است. شماری از نمایندگان اقوام و باشندگان ولایات مختلف کشور می‌گویند در پایان این نشست با رهبران حکومت دیدار می‌کنند و از آنان خواستار ترویج و توسعه جدی زبان‌های محلی خواهند شد. از سوی دیگر، محمد گلاب منگل، وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان، می‌گوید از فرهنگ و زبان افغانستان حفاظت می‌کند و برای ترویج و توسعه زبان‌های محلی افغانستان حاضر به هر گونه حمایت است.
د نن ورځ غونډه زموږ په نظر د دغه اراده د پیل
این نشست اراده شما را به نمایش گذاشت و ما تا اندازه امکانات خود مصمم هستیم که خواستهای شما را بجا آوریم و به گونه مشترک در راستای ترویج و توسعه فرهنگ و زبان خود تلاش ورزیم.
با این همه رئیس جمهور غنی و عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در پیام‌های جداگانه از تلاش‌ها برای ترویج و توسعه زبان‌های سوم رسمی و محلی افغانستان تاکید کردند. مقامات وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف افغانستان نیز در این نشست تعهد کردند که زبان‌های رسمی افغانستان را در سیستم آموزشی این کشور جا می‌دهند.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com